بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم. آرزو میکنم که ساعات و روزهای خوبی رو بگذرونین. ما که در تهران ساعات خوبی رو داریم، خوشبختانه بارندگی بسیار خوب، هوای بسیار لطیف، از محوطه سرسبز جام جم خدمتون هستیم و برنامه رو تقدیم میکنیم. بحث ما همونجور که دنبال میکنید در دو هفته گذشته در مورد دکترین اسرائیل هست، دکترینی که ابعاد مختلف داره و محورهای گوناگون پیرامونش مطرح شده. اما امروز سال روز اعلام اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر است و روزی که میطلبد بحثی در مورد عملکرد رژیم اسرائیل در ارتباط با مردم فلسطین مطرح بشه. رژیمی که به تایید بسیاری از مجامع بین المللی، حقوقدانان، سیاستمداران و حتی تحلیلگران مستقل جنایات بی سابقه‌ای در حق مردم مظلوم فلسطین صورت داده که ظرف چند روز گذشته دامنه این کشتار حتی کارشناسان سازمان ملل متحد رو هم در بر گرفته و مقامات سازمان ملل ابراز خشم کردن نسبت به این عمل کرد. از شما دعوت میکنم به برنامه امروز کنکاش توجه بفرمایید که میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی توضیحاتی در ادامه بحث‌های دو هفته گذشته خواهند داد. همچنین که عرض کردم امروز روز جهانی حقوق بشر است و رژیم اسرائیل در حق مردم فلسطین رفتاری رو اعمال میکنه که به شدت متناقض با محورها و اصول حقوق بشر است. میهمان برنامه آقای دکتر عباسی، استراتژیست، استاد دانشگاه، کارشناس مسائل بین المللی. صبح بخیر عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر عباسی، من متاسفانه هفته گذشته سعادت نداشتم خدمتون باشم. شما در ادامه بحث دو هفته پیش که در مورد دکترینال رفتاری اسرائیل بحث داشتید، هفته گذشته مباحثی رو مطرح کردید که حالا برای اینکه مدخلی باشد برای ادامه بحث، میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه خیلی مختصر و چکیده بحث هفته گذشته رو مطرح بفرمایید که من یواش یواش سوالات این هفته رو مطرح کنم. در عین حال منتظرین بینندگان عزیز هم اگر مایل هستن حتما به ما زنگ بزنن در بحث ما مشارکت داشته باشن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین هموطنان عزیزمون در خارج از مرزها. ما در هفته گذشته بحث دکترین ملی اسرائیل و دکترین بزرگش رو فرصت کردیم که اجمالا تیتروار اشاره کنیم. بحث در دکترین ملی اسرائیل بر سر این هست که اسرائیل در حال ایجاد پروژه ملت سازی است، یعنی در واقع فرایند ملت سازی رو که مؤلفه‌اش هم این هست که یک کشور محیط جغرافیایی باشه، مرزهای ملی مشخص باشه، قومیتی که در اون محیط مستقر شده باشن و در واقع تملک صورت گرفته باشه. این پروسه به اصطلاح ملت سازی رو در حال صورت دادن هست در دکترین ملیش و در دکترین بزرگ هم مفهوم کلیدی رو دارن دنبال میکنن که در پرچم رژیم صهیونیستی بهش اشاره کردیم که هست، مسئله از نیل تا فرات. مسئله از نیل تا فرات هم که در پرچم رژیم صهیونیستی دو باند آبی رنگ در بالا و پایین این پرچم هست و در قلب اون هم ستاره داوود هست. منظور این که از رود نیل تا رود فرات این دوتا رود رو به عنوان دو باند آبی گرفتن در پرچم.
اعلام شده است آقای دکتر؟
رسماً
اعلام شده.
بله، رسماً اعلام شده که اصلا فلسفه پرچم اسرائیل رو در این اعلام کردن. مبنای این هم دکترین عالی اسرائیل و همون گراند دکترینش هست که در واقع دنبال میکنن از نیل تا فرات رو در اون آمال و آرزوی نهاییشون به عنوان سرزمینمون.
اگر
روند روند ملت سازی یا کشور سازی باشد که هست شما فرمودید، خب ابعاد مختلف داره. یکیش بحث جغرافیاست، بحث زمین و سرزمین است که اینجا بحث ژئودکترین پیش میاد که ما بدونیم اسرائیل در بحث جغرافیا و در حقیقت نسبت زمین با اهدافش چگونه عمل میکنه. و اینکه بحث نیل تا فرات است، طبیعتاً سیاست این کشور، اقتصاد این کشور و اصلا آموزه‌های فرهنگی و اجتماعیش رو هم در بر می‌گیره. وارد این بحث بشیم یه مقدار راجع به جغرافیا و ژئودکترین اسرائیل اطلاعاتی.
بله، وضعیت ژئودکترین اسرائیل یک وضعیت در واقع دریاپایه است. کشورها وضعیت ژئودکترینشون دو بُعد پیدا می‌کنه، یا زمین پایه‌اند یا دریاپایه. ما کشور ایران یک کشور زمین پایه است. روسیه، چین، هند، پاکستان، اینها کشورهای زمین پایه محسوب میشن. فرانسه، آلمان. ولی یک کشوری مثل کشور انگلستان، کشوری مثل کشور ژاپن، اینها کشورهای دریاپایه هستند. زمینی که کاملا جزیره ایه. کشور، حالا اگر بشود اسرائیل رو کشور نامید، در واقع اساسا موقعیتش، موقعیت ژئودکترینش یک موقعیت دریاپایه است. به این معنا که شما اسرائیل رو باید جزیره‌ای فرض کنید در میان دریایی از که پشت سرش یک دریای طبیعی به نام مدیترانه هست و در بخش در واقع شمالی، جنوبی و در بخش شرقی اون هم سرزمین‌های کشورهای عربی است که این به دلیل اینکه ارتباط مناسبی با کشورهای عربی نداره، در واقع روی موقعیت سرزمینیش نسبت به اونها نمیتونه تکیه کنه. همواره از چهار طرف خاک فلسطین از سوی کشورهای عربی مورد تهدید بوده و خودش برای اونها تهدید بوده. لذا نکته‌ای که هستش، اسرائیل حالت جزیره‌ای پیدا کرده که پیرامونش رو ناامنی‌ها گرفته. عمده این در واقع بود عقبه حمایتیش به دریا وصله. اساسا ایالات متحده ناوگان
ششم بیشتر به سمت غرب این ارتباط
بله.
داره.
منتمرت اشکال نداره، مهم این هست که عقبه اسرائیل برای وضعیت امنیتیش و بقایش به دریا وصله است و اساسا این کشوری است که عمده اقتصادش اقتصاد دریایی است. مکانیزم ترابریش به همین نسبت عقبش برای اینکه احیانا اتفاقی بیفته از طریق دریا تضمین میشه. ناوگان ششم رو ایالات متحده در مدیترانه مستقر کرده، چون اکثر ناوگان‌های آمریکا یک اقیانوس رو میپوشونن. استثنا در بین 7 ناوگان نیروی دریایی آمریکا، ناوگان ششم که به تعبیر استانسفیلد ترنر، در واقع اون رئیس سازمان سیا در زمان دولت کارتر، در یک کتابی نوشته بود که زمانی که این خودش اونجا در ناوگان دوم بوده، این بعد از فرماندهی نیروی دریایی آمریکا دومین شغل مهم در نیروی دریایی است، فرماندهی بر ناوگان ششم. اهمیت ناوگان ششم هم به خاطر حمایتش از اسرائیل هست. لذا اسرائیل یک کشور دریاپایه است. از نظر ژئودکترین، دکترین‌هاش تنه میزنه به مسائل دریایی و در شمال و جنوب، شمالش که لبنان و سوریه هست، در شرقش که اردن هست و در جنوبش که صحرای سینا و مصر هست، اساساً هیچ حمایتی از موقعیت سرزمینی نمیشه. تصور کنید یک حالت جزیره‌ای داره که فقط از طریق دریا تضمین میشه. لذا سیاستش هیدروپولیتیکی است نه ژئوپولیتیکی، اقتصادش هیدرو اکونومیکی است نه ژئو اکونومیک، موقعیت فرهنگی و تمدنیش ژئوکالچورال و ژئوسیویلیزیشن هست، هیدرو سیویلیزیشن و هیدروکالچورال هست نه یک موقعیت ژئوکالچورال، و در ابعاد استراتژیک هم یک موقعیت هیدرو استراتژیک داره نه موقعیت ژئو استراتژیک.
به هر حال اسرائیل روی زمین حضور داره و حضور خودش روی زمین تعریف میکنه، اگرچه در مقوله هایی که شما گفتید متکی به دریا و آب هست. اما این کشوری که حالا دارن میسازنش و میخوان بسازنش و معلوم نیست بتونن بسازنش یا نه، بیشتر در موضع تدافعی در قبال همسایگانش عمل میکنه و سعی میکنه این موضع تدافعی رو تبدیل به موضع تهاجمی بکنه که 3-4 جنگی هم که رخ داده همش در همین شکل و قالب تعریف میشه. بنابراین اسرائیل باید یک دکترین امنیتی خاص هم برای خودش تعریف کرده باشه، چون وضعیت خاصی داره.
بله.
حالا در مقوله‌های امنیتی که ما قبلا بحث کردیم اینجا در همین برنامه شما فرمودید، در مکاتب مختلف امنیتی اسرائیل بیشتر امنیتش رو بر کدام پایه استوار کرده و چه دکترین امنیتی پیشه کرده؟
رژیم سیال، خب این تجربه رو در تمدن غرب ببینیم، پروسه ملت سازی. ببینید چیزی که امروز استرالیا نامیده می شود،
بله،
این استرالیا رو رفتن انگلیسی ها غصب کردن، پروسه ملت سازی رو به عنوان یک پروژه اونجا محقق کردن. آنچه که امروز بر روی نقشه نیوزیلند می شناسیم، انگلیسی ها رفتن اونجا رو غصب کردن، پروسه ملت سازی صورت دادن
و نه کشور سازی.
بله، ملت سازی. آنچه که شما کانادا می نامید، اما از منطقه فرانسوی زبانش در منطقه کبک و انگلیسی زبانش از ونکوور تا مرکز این کشور، اونجا هم در واقع پروسه ملت سازی رو صورت دادن. در خود همین ایالات متحده پروسه ملت سازی صورت دادن. آنچه که ما مثلا مکزیک می نامیم، فرض کنید اکثر این کشورها، اینها در واقع همین مدلی که امروز در اسرائیل داره پیاده میشه اونجا هم پیاده شده بود. لذا تمدن غرب تجربه ملت سازی، اینکه جایی رو غصب کنه، شامل مرور زمان کنه، آرام آرام بومیان اون منطقه رو به عقب برانه، خونه هاشون رو منهدم کنه
و یا درشون استحاله فرهنگی و اجتماعی ایجاد بده،
مثل تاسمانی ها در استرالیا، مثل سرخپوست ها در ایالات متحده و غیره. میبینیم که این تجربه رو داره و تمدن غرب داره از یک تجربه سنتیش در مسئله اسرائیل استفاده میکنه. اما اسرائیل در خصوص دکترین امنیتیش از مکتب دوم بهره میبره. اجمالا مجددا اشاره میکنیم که 4 مکتب امنیتی وجود داره، مکتب که نسبت بین آسیب پذیری در درون و تهدید در بیرون هست. در مکتب اول تلاش میکنن که آسیب پذیری رو پوشش بدن و اگر کسی آسیب پذیری داره اون آسیب پذیری رو دفع کنه. در مکتب دوم تلاش بر سر این هست که تهدید رو در بیرون از بین ببرن، چون خودشون نمیتونن متکی به این میشن که آسیب پذیری رو دفع کنن. کشور روسیه از نوع اول هست، یعنی در واقع اصلا کاری به تهدید نداره، بیشتر آسیب پذیریش رو پوشش میده. این توانایی رو داره که جذب کنه تهدید رو در درون خودش بپذیره و منهدمش کنه. شما در طول 2-3 جنگ عظیم، یکی جنگی که ناپلئون یا هیتلر علیه روسیه انجام دادن، میبینید جذب کرد، اجازه داد رخنه صورت بگیره، در داخل خاک خودشون منهدمش کردن. اما اسرائیل از مکتب دوم بهره میبره. مکتب سوم مکتب تبدیل تهدید به فرصت هست. مکتب چهارم هم که مکتب تعیین موقعیت بین این دوتاست، مکتب اوکازیونالیستی است. اما در مکتب دوم که مکتب انهدام تهدید هست و خونسا کردن تهدید، اسرائیل اجازه نمیده در پیرامونش تهدیدی به وجود بیاد. فرض کنید راکتورهای اتمی عراق رو زمانی که داشت ساخته میشد در 1360-1881 رفتن بمباران کردن. توی هیچ کدوم از کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات جهانی هم پایبند نیستن.
در حالی که همه می‌دونستن در اون زمان اسرائیل از مواضع استراتژیک عراق علیه جمهوری اسلامی را حمایت
می‌کنه. ولی برای یک شرایط درازمدتی اجازه نمیده پیرامون خودش در یک شعاع عملیاتی به خصوص تهدید به وجود
بیاد. همون در شعاع نیل تا فرات.
بله، لذا کاملاً ضربه امنیتیش ضربه اول تعریف شده. در استراتژی امنیتی اسرائیل مسئله ضربه اول موضوعیت داره، برای خود ضربه اول رو تعریف کرده. اکثر کشورها در استراتژی امنیتیشون و استراتژی نظامیشون ضربه دوم تعریف شده است، یعنی بر مبنای قانون اساسیشون و استراتژی امنیتیشون اگر ضربه اولی از سوی کسی وارد شد اینا متقابلا پاسخ میدن، مثل آنچه که در استراتژی نظامی و استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی هست. در واقع ما در کشورمون ضربه اول تعریف نشده، لزوم ابتدا به ساکن برای هیچ کشوری تهدید نخواهیم بود مگر اینکه حمله بشود ما دفاع کنیم. اما در اسرائیل این مسئله ضربه اول تعریف شده،
پیشگیرانه
پیشاپیش، چون تحمل نمیتونه کنه که رخنه بپذیره، اصلا موقعیت جغرافیاییش محدود و باریک هست، لذا ابتدا به ساکن ضربه اول رو تعریف کرده. مثلا کشوری مثل شیلی یک نوار باریکی است، تحمل این که رخنه صورت بگیره، چون با یک رخنه محدود میشه کشور شیلی رو قطع کرد، لذا سریعا دست به ضربه اول میزنن و پیش دستی میکنن.
آقای دکتر عباسی، حالا به تهدیدها و آسیب‌هایی که اشاره کردید در مکاتب مختلف امنیتی که قبلا بحث کرده بودیم، ما بعد نیست که تهدیدهایی که علیه اسرائیل وجود داره رو دسته‌بندی کنیم. بلی. ببینیم اسرائیل اصلا با چه تهدیدهایی و چه آسیب‌هایی روبروست. آیا همه یک جنس هستن؟ همه یک هدف رو دارن؟ بلی. و پیشگیری اسرائیل در مقابل این تهدیدها و آسیب‌ها هم آیا همه از یکی نوع هست؟ چگونه است؟
اولین آسیبی که اسرائیلیا باش مواجهن مسئله زمانه، یعنی برای پروسه در واقع فرایند ملت سازی نیاز به زمان دارن تا این مسئله در سرزمین فلسطین تثبیت بشه و شامل مرور زمان بشه، اذهان و افکار عمومی خسته بشه و خود فلسطینی‌ها
پذیرفته بشه،
دو سه نسل بگذره خسته بشن از اونجا برن بیرون، کمون که الان ما فلسطینی‌هایی داریم که بیرون از فلسطین به دنیا آمدن و آرام آرام دارن استحاله میشن در اون سرزمین‌ها. یک چنین کاری رو دارن دنبال میکنن. اولین آسیب پذیریشون اینه که زمان براشون خیلی زیره. دومین نکته که براشون مهمه مسئله کاهش جمعیتشونه. زاد و ولد در یهودی ها خیلی کمه در دنیا، استثناء فالاشه ها رو، یهودی های فالاشه که از اتیوپی و اریتره آورده شدن، اگر اینها رو حذف کنیم که یک مقدار زاد و ولد درشون بالاست، اساساً به دلیل تفکرات مدرنیستی و اون زندگی‌های جدیدی که انسان‌های یهودی دارن در سراسر دنیا و به خصوص در خود اسرائیل، اساساً زاد و ولد درشون کمه و اینها هم کسی از بیرون نمیتونه بیاد یهودی بشه، لذا درصد جمعیتشون یک رکودی داره. مورد بعدی هم مسئله آسیب پذیریشون این فرار جمعیت و در واقع مهاجرت معکوس هست
که اخیراً توی اخیراً سال اخیر
به خصوص خیلی زیاد شده. مورد بعدی هم این هست که امنیت روانی و آسایش روانی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بسیار کم هست برای مردم یهودی، لذا یک نسل مریض، یک نسل مدام در دلهوره و اضطراب، یک نسلی که احساس امنیت نمی‌کنه، اینها مؤلفه‌ای است که آینده امنیتی در واقع آسیب هایی است که آینده امنیتی اسرائیل رو خیلی تاریک نشون میده. اما تهدیدهای اساسیش مسئله آب هست. در واقع سرزمین فلسطین از نظر آب به سوریه و لبنان و اردن وابستگی داره، مشکل آب داره، لذا جنگ هایی که این صورت میده در شمال این کشور عمدتاً پیرامون مسئله آب هست. یکی از اساسی ترین تهدیدهاش این هست که در واقع پیرامونش رو در واقع تماما کشورهایی گرفتن که عناد بنیادین دارن باهاش و هیچ کس، هرچند دولت های این کشورها مثل دولت اردن یا دولت مصر تایید کردن دولت صهیونیستی رو، اما ملت های اینها هیچ نوع تناسب و تجانسی رو با هم دیگه ندارن.
اصلا خصومت تاریخی و فرهنگی و قدیمی وجود داره.
نکته تهدید بعدی هم مسئله این هست که در واقع هنوز تکلیف بومیان این سرزمین، یعنی مسیحیان و مسلمانان عرب ساکن خود سرزمین های
و حتی یهودیان غیر صهیونیستی،
بله، حل نشده. از این جهت اینها تهدیدهایی است که به نسبت اون ضعف ها و فرصت ها که تمام اقتصاد اسرائیل به خصوص تو دو سال گذشته که یکی از بالاترین رشدهای نرخ اقتصادی رو داشت به شدت پایین آمده و کاهش یافته رو، این نسبت این آسیب‌ها و تهدیدها وضعیت نامناسبی رو برای این رژیم رقم زده. ضمن اینکه زندگی ساخت سیاسی اسرائیل یک ساخت سیاسی میلیتاریستی و نظامی است، کابینه نظامی است، در واقع مجلسشون نظامی است، رویکردهای اضطراریه. وقتی جامعه میلیتاریزه و نظامی شد تمام تصمیم‌ها آنی گرفته میشه، تمام تصمیم ها در چنین جامعه ای در واقع تصمیم های وضعیت جنگی و بحرانی است، لذا در پروسه در یک شرایط دراز مدت خسته میکنه وضعیت روانی یک ملت رو و یک ملت عصبی، پرخاشگر، خشن و در واقع ناآرام رو بر جای میگذاره.
جالبه که کابینه اسرائیل همیشه نخست وزیران، وزرا همشون نظامی هستند. بله. ما ندیدیم وزیر خارجه کشور جنرال باشد یا مثلا افسری باشد که در عملیات کماندویی انتبه مثلا شرکت کرده و امثال اینها. خب آقای دکتر عباسی، مجموع جغرافیای کشور و تئوری‌های امنیتی که تعریف کردید و تهدیدها و آسیب‌ها در یک مقوله به نام سیاست متبلور میشه که حالا ابعاد خارجی و داخلی هم داره. عملکرد اسرائیل در منطقه در قبال کشورهای همسایه و عملکردش در صحنه بین المللی به گونه‌ای که حتی در آرژانتین، شیلی، بله، در بولیوی هم نسبت به اسرائیل حساسیت منفی ایجاد شده خیلی شدید، اینها زایده عملکرد سیاسی این نظام بوده است. بفرمایید که سیاست در اسرائیل چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی چه مؤلفه‌هایی داره؟
خب اسرائیل در دکترین سیاست خارجیش در همین پروسه‌ای که عرض کردم تلاش میکنه پروژه تکوین روابط بین المللی اسرائیل با دیگران رو با مشروعیتی که ایجاد میکنه موضوعیت بده. اساساً کلیدی ترین گزاره سیاست خارجی اسرائیل که اتحادیه اروپا و آمریکا هم عمیقاً حمایت میکنن و دنبال میکنن این هست که اسرائیل با تمام کشورهای دنیا رابطه برقرار کنه. اگر کشورهای دنیا رابطه برقرار کنن با اسرائیل، هر کشوری که رابطه برقرار میکنه به معنی اینی که این اسرائیل رو پذیرفتن، یعنی مشروعیت بهش دادن و به رسمیت شناختن، و لذا در عرصه روابط بین الملل و امور دیپلماتیک این طفل نامشروعی که به وجود آمده حالا میخوان بهش مشروعیت بدن، آرام آرام به ملت‌های دنیا از طریق فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای فرهنگی و حتی فشارهای نظامی این رو تحمیل میکنن. و وقتی که این جا بیفته، در واقع اگر مثلا تعداد کشورهایی که اسرائیل رو باش رابطه دارن حجمشون بیشتر بشه، در عرصه روابط بین الملل تثبیت کردن. لذا عمده‌ترین کاری که الان در دکترین سیاست خارجی اسرائیل موضوعیت داره این مسئله است.
ولی شکننده هم هست.
بسیار شکننده.
خیلی کشورها بودی که روابط داشتن اما در یک مقطع روابط
قطع شد. لذا سعی میکنن تو مرحله اول برن اون قبح مسئله رو بشکنن، یک پیشینه تاریخی بگذارن که آقا رابطه برقرار شد، اگر شکسته شد مجدداً تا یک فرایندی برن و تثبیتش کنن. و گام دوم در مسئله سیاست داخلی، در مسئله کلان سیاست ملی اسرائیل، در سطح سیاست داخلیش مفهوم تثبیت رژیم صهیونیستی است. خود رژیم صهیونیستی در داخل تثبیت نشده. وضعیت تثبیتش یک بخشش گسترش جغرافیاییشه. همین شهرک سازی های یهودی که شما میبینید، بافت شهرک سازی های یهودی یک بافت در واقع معماری مدرن و معماری یهودی داره. یعنی از اون بافت سنتی اون مناطق در واقع فلسطینی، از حیفا نمیدونم در طولکرم، در خود بیت المقدس، در جای دیگه، اینا سعی میکنن یک بافت مدرنی به وجود بیارن، انسانهایی که از جوامع مدرن میارن اونجا مستقر کنن، لذا
تثبیتش پیدا کنه
که در واقع به نوعی خودشونو غریبه احساس نکنن و تثبیت کنن. و تو این پروسه در وضعیت سیاست داخلی باید نسلی به وجود بیاد که در اسرائیل به دنیا آمده باشه. از طرف دیگه هم کاری رو که دنبال میکنن این هست که تکلیفشون رو با اون در واقع بومیان منطقه، یعنی خود فلسطینی ها، این تکلیفشون رو حل کنن. لذا پروسه سیاست داخلیشون، آنچه که بیشتر در صحنه نظام رسانه‌ای ما میبینیم، این عملکرد وضعیت تثبیت هست. این زد و خوردی که شما هر روز در کوچه‌ها و خیابان‌های فلسطین می‌بینید بین اسرائیلی‌ها و جوانان فلسطینی، این حکایت از همین وضعیت شرایطی می‌کنه که در سیاست داخلی اینها میرن که اوضاع رو تثبیت کنن و
به نوعی همزیستی ایجاد بکنن بین خودشون و بومیان که نشده تا
به حال. بعیده که بتونن همزیستی ایجاد کنن، چون عمق کینه و نفرت به قدری بالاست که محقق نخواهد شد. وزیر امور خارجه قبلی که جای آقای نتانیاهو بود، ایشون اصلا که دلایلی که عقب نشینی کرد از کابینه آقای شارون این بود که نظرش این بود ما باید تا حدودی مماشات کنیم و بپذیریم فلسطینی ها رو، ولی چون در اقلیت بودن، این اکثریت افراطی این راه رو در پیش گرفتن، اون فرد از کابینه خارج شد و نتانیاهو آمد و اولین نطقش هم این بود که اصلا معاهدات قبلی با اعراب به هیچ وجه دیگه برای ما سندیت نداره.
به هر حال عصر این که کاپیتان کوک با 200 نفر بره یک قاره رو تصرف بکنه و بومیان رو ندیده بگیره گذشته و اینها فکر میکنن میشه اصلا. حالا آقای دکتر، در مورد دکترین اقتصادی هم صحبت بکنیم. شما فرمودید که اقتصاد اسرائیل دریاپایه است و هیدرو اکانومی داره. این به معنای این است که خب مواصلات، ترددها از طریق دریا صورت میگیره. اما با وجود این، در بخش کشاورزی، در صنعت، در حالا تولیدات دیگر باید در این کشور فعالیت های صورت بگیره. نمیتونیم اقتصاد رو در روی زمین نبینیم در اونجا. چگونه است دکترین اقتصادی؟ چه اهداف اقتصادی داره؟
مشخصا اسرائیلی ها چون زمین محدوده و منابع زمینی زیادی اونجا نمیشه به اصطلاح احصا کرد، رفتن به سمت نرم افزار در اقتصاد. لذا تکنولوژی پیشرفته رو از اروپا و آمریکا گرفتن، چون اسرائیل یک در واقع رانت‌های ویژه‌ای در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ اروپا و آمریکا و همه تمدن غرب از یک رانت‌های برخورداره. با کمک‌های بسیار بسیار عظیم و کلانی که آمریکا و اروپا بهش کردن، کمک‌های مالی و غیره، تکنولوژی پیشرفته رو اونجا وارد کرده و در واقع در عرصه تکنولوژی سعی کرده در خاورمیانه موقعیت ممتازی برای خودش ایجاد کنه.
تولید اصلاح شده کشاورزی
هم در عرصه صنعت، در عرصه در واقع کشاورزی هم به همین نسبت ما می‌بینیم که در عرصه به اصطلاح کشاورزی محصولات و فرآوردهایی که اسرائیل کار می‌کنه تماماً اصلاح شده است و در واقع سعی می‌کنن در اعلی‌ترین حد و با بهترین کیفیت میوه ها و سایر گزاره ها رو تولید کنن، نظر به نیازی که در منطقه دارن،
تامین کننده نیاز اروپا در حقیقت باشن،
نیاز اروپا باشن. و حالا یک رویکردی در 5-6 سال گذشته به سمت خود خاورمیانه پیدا کردن. در حوزه صنعت شما ببینید الان هواپیماهای F4 ترکیه رو اسرائیل تعمیر میکنه، در واقع مسئله اوردونانسش رو صورت میده. از سوی دیگه اینها دکترین تجارت منطقه ایشون در اقتصادشون به سمت این میره که هر طوری شده کشورهای عربی رو از حیث در واقع مسئله اقتصاد به خودشون وابسته کنن. لذا صرف نظر از معاهدات سیاسی که بین اسرائیل و بعضی از کشورهای عربی امضا شد، اسرائیل عمده تلاشش این بوده که بازارهای مشترک با اینا داشته باشه، در واقع شبکه فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد کنه در این کشورها، اقتصاد اینها رو به خودش متکی کنه و در واقع پیوندش رو در این کشورهای دشمن و حریف، پیوند اقتصادیش رو گسترده کنه. در بعضی از حوزه صنایع هم موفق شده با بعضی از کشورهای عربی روابط امنیتی داشته باشه و ارتباطات ایجاد کنه. امروز در جمهوری آذربایجان، در قزاقستان، در ترکیه، در قطر مراودات اقتصادی خاصی داره و
ولی اینا بیشتر متکی به حمایت‌های دولتی است،
حمایت دولتی
مردمی نیست. شما در ترکیه حتی کشوری که خب می‌بینیم که نزدیک به 37-38% مسلمان رأی میدن به دولت اسلامی میاد در اونجا روی کار، استفاده از کالاها و محصولات اسرائیلی در اونجا قوه داره.
اساساً حالا با توجه به اینکه اخیراً کالاهای آمریکایی هم در منطقه با مشکلات جدی مواجه شده، مصرفش و تحریم جدی به خصوص در کشورهای عربی صورت گرفته، اسرائیل هم شامل همین تحریم میشه و اینجا هم دکترین اقتصادیشون شکننده است. ولی یک نکته ای رو که در تمدن غرب ما دیدیم و نکته بسیار های اهمیتی است اینه که حوصله زیادی دارند. لذا وقتی آرام آرام میرن برای مراودات سیاسی، میرن برای مراودات فرهنگی و مراودات اقتصادی، نمیخوان در کوتاه مدت نتیجه بگیرن. آرام آرام میرن و فتح یک فرایند و پروسه زمانی طولانی مدتی خودشون رو تثبیت میکنن. لذا حرکت هاشون در دکترین اقتصادیشون هم یک حرکت دراز
به هر حال به نظر میرسه که فلسطینی ها هم عجله ای ندارن، اون هم آرام آرام دارن مقاومت میکنن. آقای دکتر، طبیعتاً چنین مجموعه ای که حالا این همه تهدید، این همه آسیب، این همه مشکل روی زمین، در دریا، با همسایگان و تلاش برای ایجاد یک ملت، یک کشور وابسته کردن، همین کارا رو انجام میده، طبیعتاً در بعد نظامی و دفاعی یا تهاجمی بگیم، در اونجا هم باید تعاریف خاص خودش رو داشته باشه که میرسیم به دکترین نظامی اسرائیل. که حالا شما گفتید که ضربه اول، ضربه پیشگیرانه جزء سیاست هاست، باید توان تهاجمی زحمتی باشد، اما به هر حال در مجموع دکترین نظامی اسرائیل رو شما چگونه تعریف میکنید؟
دکترین نظامی اسرائیل همونطوری که اشاره کردم مبتنی بر ضربه اول هست. ضربه اول درش تعریف شده است و گزاره های استراتژیکیش هم به سوی ضربت سخت یا استینگر استراتژی میره که ضربت شدید وارد میکنه و مبتنی بر دکترین جنگ برق‌آسایی که از ارتش هیتلری در واقع اینها اون رو یاد گرفتن و مبتنی بر اون عمل میکنن. در 3-4 جنگ گذشتهشون با اعراب هم مبتنی بر اون عمل کردن. اساساً از وضعیت تازشی عظیمی استفاده میکنن، در حجم انبوهی آتشی که میریزن و پیشروی سریعی که میکنن.
یعنی تازش انبوه در زمان کوتاه.
در زمان کوتاه. لذا بحث جنگ برق‌آسا، تهاجم سریع و ضربت سخت، سه حوزه یعنی استینگر استراتژی، نظر به اون حرکت سریع که باید صورت بگیره، مبتنی بر این گزاره مشت آهنین رو محقق میکنن. گزاره مشت آهنین رو از نوع در واقع استراتژی شوروی سابق گرفتن. شوروی سابق هم در تهاجم نظامیش عمدتاً از در حملات نظامیش از حجم آتش انبو استفاده میکرد که اصطلاحا بهش میگیم مشت آهنین، و اسرائیل هم تا این لحظه در نوع آرایش نظامیش از این گزاره ها استفاده کرده.
قبل از اینکه من به دکترین های فرهنگی و اصل بحث که حقوق بشر است بپردازم و سوالاتی مطرح بکنم، بیننده‌ای در ارتباط هستن. من سلام میکنم خدمتشون و خواهش میکنم خودشون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو مطرح کنید. صدای بیننده عزیز رو من نمیشنوم. خب تا ارتباط تصحیح بشه و برقرار بشه، آقای دکتر عباسی، برگردیم به ادامه بحثمون و اون آخرین مؤلفه در این مجموعه دکترین فرهنگی است. به هر حال اسرائیل کشوری است که میخواد، یا حالا به اصطلاح کشوری است که میخواد یک نوع فرهنگ اجتماعی هم ایجاد بکنه. افرادی که از لهستان، از روسیه، از اتیوپی و اریتره میان، اینها فرهنگ مشترک اجتماعی، رفتاری، سازگاری
ندارن.
باید یک فرهنگ هم باشد، حالا هم فرهنگ اجتماعی است، هم فرهنگ سیاسی است، هم رفتاری و همه مقوله های فرهنگی. دکترین فرهنگی اسرائیل چگونه است؟
خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، بالاخره کسی که شهروند اسرائیل باید رفتارش یک تمایز داشته باشه از کسی که شهروند لهستان بوده، از کسی که شهروند روسیه بوده، شهروند در واقع کشوری مثل اتیوپی بوده
و حتی متمایز از بومیان باشه،
بومیان اونجا باشه، که بگیم اصطلاحا بتونیم اسمش رو بگذاریم فرهنگ اسرائیل. بگیم این فرد اسرائیلی است، یعنی فرهنگ اسرائیلی داره. لذا جودائیسم به عنوان یک مؤلفه کلیدی در مسئله فرهنگی اسرائیل چیزی است که در مدارس و در دانشگاه‌ها و در نظام تعلیم و تربیت اینها صورت می‌گیره. از انیمیشن گرفته که اینها تقریبا در 35 سال گذشته چهره شاخصی براش دارن، مثل همون تنتن و میلو، اون کارتون معروف تنتن و میلو ده. از اون عرصه گرفته تا در عرصه بازیگری در واقع گروه مرجع میسازن. در جامعه شناسی بس گروه مرجع این هست که چهره شاخصی است، افراد شاخصی هستن که برای دیگران مرجع هستن، دیگران سعی میکنن به سبک و سیاق اینها در بیان. اسرائیل هم تلاش کرده که در عرصه ورزش، در عرصه هنر، در عرصه مسائل علمی و مسائل اصلی خاص یهود چهره هایی رو بسازد که این چهره ها در واقع اسرائیلی باشن. شاید اینها با یهود در جاهای دیگه دنیا خیلی تفاوت داشته باشن، اما جودائیسم به عنوان مؤلفه اصلی دکترین فرهنگی اسرائیل امروز موضوعیت داره و اسرائیل تلاش میکنه طی یه پروسه زمانی مشخص یک در واقع نسل اسرائیلی
و حتی فرهنگ قدیم جودائیسم رو، یعنی حتی شخصیت حضرت موسی علیه السلام یا حضرت هارون و اینها رو هم به نوعی در فیلم‌های سینمایی که ساختن و می‌سازن تعدیل می‌کنند با مؤلفه‌های
خودشون.
گویا ارتباط ما مجدد برقرار شده است. سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
الو الو.
بله سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
از آمریکا خدمت زنگ می‌زنم. نور هستم. بار اول تلفن میزنم.
خیلی متشکر.
بله بله، میخواستم اولا که گلمندم که چرا برنامه را از روز شنبه صبح به دوشنبه شب عوض کردیم که دیر وقته. واقعا برنامه خوبی و من به خیلی دوستان توصیه کردم که برنامه را تماشا کنن چون خیلی مفید و لازم هست.
متشکر.
صدا میرسه؟
بله اجازه بدین پس من پاسخ گله اولتون بله. بدم. این گله جناب عالی از طرف خیلی از بینندگانی که قبلا فرصت داشتن برنامه رو ببینن بله. مطرح شده، ما منتقل کردیم به مدیریت شبکه. ان شاء الله تصمیم جدیدی گرفتن ما خدمتتون هست. بله بله،
در اینجا در آمریکا به خصوص و غرب شایع است که خب قوم یهود قوم مطلوب خدا هستند و البته قرآن هم که آیه ای هست که میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و فضلتكم علی العالمین. گاهی اوقات میشه من ایده ای دارم که هر وقت قومی مظلوم واقع بشن، ستم بهشون برسه از طرف غاصبی، از طرف ظالمی، اون قوم مطلوب خدا هستن، همچون مردم فلسطین که امروز بودن. یک چیزی خود یهود که خب مظلوم و مغضوب فرعون بودن. صحبتی می شود در اینجا و من از ایده مرتب این نظریه استفاده می کردم، قوم مطلوب خدا مختص قوم نیست. نه. یک زمانی خب قوم یهود مظلوم بودن و از خود دفاع می کردن و به عنوان قوم مطلوب خدا در اون زمان، نه فاشیست های امروز مثل شارون امثالش. بنابراین مطلوب خدا به نظر بنده امروز قوم فلسطین هستش که خب خیلی مزدن متاسفانه. میخواستم نظر جناب عالی در اون برید.
بله خیلی متشکر، خیلی ممنون که تماس گرفتید. بله اشارهی که به قوم مظلوم به بنی اسرائیل شده در زمانی بود که در حکومت فرعون مظلوم بودن، ولی اساسا و نرید و انمون للذین استضعفوا فی الارض، مستضعفین بر زمین هستند که وارثین زمینن و باید مورد احترام قرار بگیرن و حق با اوناست. آیدی تو شما بفرمایید. تشکر میکنم از تماستون، حتما بازم در برنامه‌های بعد با ما در تماس باشید.
بله من تشکر میکنم از حسن نظر این هموطن خوبمون از این تهران بارانی در این صبح زود بارانی پاییزی. به شما عزیز هموطنمون در آمریکا در اون شبی که اونجا شما به سر میبرید که امیدوارم روز خوبی برای شما هم ادامه داشته باشه، تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم که ما رو تحمل میکنید. نکته مهم این هست که ما در قرآن یه قیدی داریم به نام ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر آنچه که در قرآن با ان آغاز میشه دکترین محسوب میشه، یعنی آنچه که شما در قرآن میبینید با ان، انما، انک، فانما، اینها در واقع دکترین های قرآن هست. یک سری دکترین های مطلق دیگه هم داره که اونها با مفهوم قد آغاز میشه، مثلا قد افلح من زکاها. یک دکترین مطلقی داره قرآن به نام که در حقوق بشر کلیدی ترین مسئله است، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی بر مبنای این دکترین ان اکرمکم، کرامت انسان همانا کرامت در واقع افراد بر همدیگه، بزرگ بودنشون نسبت به همدیگه، ارجح بودنشون نسبت به همدیگه، ارشد بودنشون نسبت به همدیگه در تقوای اونهاست. انسانی نسبت به انسان دیگری برتری و ارجحیت داره که متقی تره. تقوا یعنی اولا خدا ترس، بعد به خاطر ترس از خدا پرهیز میکنه از خیلی کارها. لذا صرف این که کسی ملیت آریایی داشته باشه، ایرانی باشه، یهود باشه، در واقع سیاه‌پوست باشه، زردپوست باشه، سفیدپوست باشه، زن باشه، مرد باشه، اساسا اینها هیچ کدام واجد ارزشی نیست فی نفس ابتدا به ساکن. لذا قومیت خاصی برتافته نمیشه. متاسفانه در یهود ما آنچه که میبینیم مسئله ریسیزم و اون نژادپرستی خاصی است که اینها فقط نژاد خودشون رو مبتنی بر پروتکل‌های مربوطه هم که داریم میبینیم، نژاد یهود رو در واقع نژاد سامی هست، نژاد برتر میدانند و میشناسند و خودشون رو قوم برگزیده میدانند که دیگران باید از اینها تبعیت کنند. حالا که مبتنی بر آموزه‌های قرآن این مسئله نفی شده است، قید او ذکرن او انسا رو هم میاره، فرق نمیکنه زن باشه یا مرد، او ذکرن او انسا، یعنی چه زن چه مرد، مسئله اساسیشون مسئله کلیدی در واقع تقواست. هر کس متقی تر بود، چه سیاه و سفید، زرد و سرخ، چه زن و مرد، چه پیر و جوان، چه فقیر یا غنی، همونطوری که جناب آقای عبدالرشیدی فرمودن، ما قیدی داریم تحت عنوان و نرید ان نمل علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در واقع وارث زمین مستضعفینند. این مستضعف ممکنه در واقع فلسطینی باشد، ممکنه یهود، ممکنه ژاپنی باشد، ممکنه بوسنیایی، ممکنه مکزیکی و در واقع سرخپوست کانادایی و آمریکایی. از این جهت دیدگاه شما رو بله من تایید میکنم، قرآن تایید میکنه، ما که در واقع تابع هستیم. بله. و من تشکر میکنم از حسن نظر شما.
خیلی متشکر هستم، نکته بسیار مهمی رو مطرح کردیم. این رو هم فراموش نکنید که همین سال گذشته در اجلاس دوربان در آفریقای جنوبی 5000 نماینده شرکت کننده از انجیوهای مختلف در این اجلاس از صهیونیسم به عنوان نظام یا مصداق بارز آپارتاید یا جدایی نژادی اسم بردن. بله. این هم هست که بله. طبیعتا نمیتونیم، بله بنی اسرائیل بله، اما صهیونیسم با بنی اسرائیل فرق بله. میکنه. آقای دکتر عباسی، تا تماس دیگری برقرار بشه ما مسیر یا محورهای اصلی بحثمون رو هم دنبال بکنیم. امروز روز جهانی حقوق بشر است. من به این کار ندارم که اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر چه ابعادی رو در بر میگیره، بر اساس چه دکترین هایی، چه سلائقی، چه باورهای دینی، قومی، مذهبی، تاریخی تعریف شده، تهیه شده، اما آنچه که مسلم است همین اعلامیه با همین ویژگی ها که حتما سردمداران اسرائیل اونو باید تایید بکنن چون تعارضی نظر خودشون باید بپذیرنش، ولی در همین اعلامیه میبینیم که رفتار اسرائیل در داخل، در منطقه، با بومیان، در سیاست منطقه‌ایشون کاملا در این اعلامیه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم متضاد است با محورها، و خود سازمان ملل هم اذعان دارد، مقامات غربی هم اذعان دارند، مقامات انگلیسی، مقامات بلژیکی، اینا همه بارها گفتند که آنچه در جنین مثلا صورت گرفت یا امثال اون اصلا سازگاری نداره. وارد این بحث بشیم.
خب همونطوری که اشاره کردم، با توجه به اینکه مؤلفه اصلی در وضعیت کلان فلسفه صهیونیسم مسئله نژادپرستی است و ریسیزم و اون راسیزم خاصی که نژادپرستی رو در قوم یهود، قوم سامی که چون به اعراب هم سامی هستن، اعراب غیر یهودی، ولی سامیان یهودی که از پدر و مادر یهودی در واقع زاده شده باشند، اینها مبنای نژادپرستی است. حالا ما آخرین حوزه نژادپرستی رو آپارتاید در آفریقای جنوبی داشتیم که طبیعتاً با اراده عظیم اون ملت و مساعدت‌های جهانی در هم شکسته شد. امروز وضعیت آفریقای جنوبی به دامن جامعه جهانی برگشت و همه کشورها محدودیت‌ها رو رفع کردند، اما متاسفانه همچنان این نژادپرستی در کشور اسرائیل هست. یکی از مؤلفان اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر نفی مفهومی به نام در واقع مسئله کلیدی نژادپرستی است. مبتنی بر این اصل چون اسرائیل یک نظام نژادپرستی هست، اساساً وضعیتش در تعارض کلیدی و جدی با اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار میگیره. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی از حوزه‌های کشورها و ملت‌ها رو در واقع مسائل فرهنگی بنیادینشون رو برنتافته، بله. اشکالاتی برش وارده، بله. اما در مجموع یکی از گزارهای کلیدی که در ندیده گرفته شده در این مسئله، مسئله جدی در واقع نجات پرستی است. اگر از همین قید نجات پرستی آغاز کنیم، می‌بینیم که در واقع رژیم اسرائیل اساساً قائل به حقوق بشر نیست.
اصلا هیچ چیز دیگه هم توی این اعلامیه نبینیم.
بله. فقط همین نجات پرستی رو ببینیم، بقیه موارد کاملاً منتفی تلقی میشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر عباسی. ما متأسفانه وقتمون به پایان میرسه. آقای علی بیننده عزیز ما از انگلیس هم در ارتباط تلفنی هستن، ولی عذر میخوام ازشون. ان شاءالله هفته آینده ما سعی میکنیم همین بحث رو دنبال بکنیم. ان شاءالله تماس میگیرید، با صدای خوب شما رو میشنویم. آقای دکتر عباسی هم پاسخ خواهند داد. تشکر میکنم از حوصله و توجه شما. تا هفته آینده که باز در خدمتتون هستیم و بحث و برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های کنکاش، خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه کنکاش در خدمتتون هستیم. از اینکه برنامه کنکاش و شبکه جام جم رو برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنیم و آرزو میکنم که برنامه امروز ما هم بتونه مورد استفاده شما قرار بگیره. مجموعه برنامه‌های کنکاش برنامه‌های ویژه‌ای هستند که از آغاز حمله نظامی آمریکا به عراق همه روزه در همین ساعت برای آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه پخش میشه و آرزو میکنیم که با ما در تماس باشید. در طول برنامه شماره تلفن برنامه اعلام خواهد شد. خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. از حدود نیم ساعت پیش موشکباران بغداد آغاز شده و خبرها حاکی از این هست که تعداد زیادی موشک به مناطق مختلف بغداد اصابت کرده. قطعاً اطلاعیه‌های بعدی که از سوی بغداد و واشنگتن منتشر خواهد شد اطلاعات زد و نقیزی در مورد اهداف و ماهیت اونها منتشر خواهند کرد. اما خبرهای دیگر از رسیدن نیروهای آمریکایی به 50 مایلی، گاه گفته میشه 60 مایلی، گاه گفته میشه 80 مایلی بغداد خبر میده و همچنین نیروهای از شمال به سمت بغداد در حرکت هستند. مقامات آمریکایی از آغاز حمله نهایی یعنی حمله و عملیات نظامی در حومه بغداد خبر میدن و همونطور که ما در این برنامه و کارشناسان این برنامه گفته بودند، با ورود نیروهای آمریکایی به حومه بغداد در شعاع 100 کیلومتری تا 50 کیلومتری عملیات و حملات اصلی آغاز خواهد شد و آنچه که تا به حال صورت گرفته اصولا از نظر نظامی قابل طرح و تحلیل نبوده. گویی که به هر حال همه عملیات 6 روز گذشته مقدمه بر عملیاتی است که ظاهرا از امروز یا فردا آغاز خواهد شد. در بغداد و حومه اون چه میگذره؟ اوضاع در مناطق مسکونی در شهرهای بزرگ مثل بصره و شهرهای دیگر چگونه است و آخرین وضعیت نظامی کدام است؟ این بحثی است که امروز در این برنامه دنبال می‌کنیم. اگر بیننده برنامه ما باشید.
برنامه کنکاش از تهران جام جم در اختیار شماست و اما آخرین تحولات جاری در عراق و آخرین آرایش‌های نظامی موضوع سوال ماست با یکی از کارشناسان محترمی که معمولاً در برنامه ایشون رو دیدید، جناب آقای دکتر حسین سلامی، استاد محترم دانشگاه، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای و بین المللی، در ارتباط تلفنی با ما هستند. جناب آقای سلامی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب عالی و همه بینندگان عزیز، به خصوص هموطنان عزیز مقیم در خارج از کشور هم بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکر از محبت شما. جناب آقای سلامی، ظاهراً طبق تحلیل‌هایی که خود شما هم در روزهای گذشته ارائه می‌دادید، عملیات سرنوشت ساز و عملیات نهایی با ورود نیروهای آمریکایی به اطراف بغداد آغاز میشه. آیا الان در اون لحظه قرار داریم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اگر به خاطر داشته باشید و همینطور بینندگان عزیز، در اولین برنامه یا دوم برنامه‌ای که ما خدمت شما داشتیم، یکی دو هفته قبل از شروع عملیات نظامی پیش بینی صورت گرفت.
بله.
امروز ما به اون پیش بینی داریم نزدیک میشیم و همونطوری که روند تحولات نظامی در صحنه عراق به خوبی داره نشون میده، به مرور که آمریکایی‌ها از سد مقاومت‌های تأخیری، یعنی عملیات تأخیری عراقی‌ها عبور می‌کنند که عراقی‌ها هدفشون از عملیات‌های تأخیری و نشون دادن مقاومت‌های کوچک بیشتر به دست آوردن زمان از آمریکایی‌ها برای اینکه سمت تلاش اصلی آمریکایی‌ها رو تشخیص بدن، برای اینکه انرژی واحدهای در خط عمل کننده آمریکایی‌ها رو به مرور تحلیل ببرن و برای اینکه در مواضع دفاعی مناسبی در زمین قرار بگیرن و آرایش دفاعیشون رو در مقابل آمریکایی‌ها تکمیل کنن، اونا دست دادن به یک عملیات تأخیری و تا به دیروز عملیات آمریکایی‌ها و عملیات عراقی‌ها به صورت متقابل یک عملیات متحرک و در غیر ثابتی بود که عراقی‌ها در مقابل آمریکایی‌ها به عقب‌نشینی‌های منظم اختیاری و تأخیری دست می‌زدن و در این حال آمریکایی‌ها هم با استفاده از جاده‌ها و خطوط مواصلات، ستون‌های زرهی و ستون‌های حامل پشتیبانی‌های رزمی و خدمات رزمی را در امتداد جاده‌ها به سمت مرکزیت عراق ادامه می‌دادند.
آقای دکتر، ظاهراً تلاش آمریکایی‌ها برای بستن یک کمربند از فاو یا ام القرص تا کربلا برای ایجاد یک خط دفاعی مستحکم در روزهای گذشته گاه با موفقیت و گاه با شکست روبرو بوده. آیا این کمربند بسته شده؟
بله، ببینید، تلاشی که آمریکایی‌ها صورت داد